بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند ناله و سوز دل و گریه و آهش ندهند تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند ناله و سوز دل و گریه و آهش ندهند به غباری که ز کویت به رخم مانده قسم هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهند دیده صد بار اگر کور شود بهتر از آن که به دیدار تو یک لحظه نگاهش ندهند کوه طاعت اگر آرد به قیامت زاهد بی تولای تو حتی پرکاهش ندهند کافر و مؤمن و غیر و خودی و دشمن و دوست هیچ کس نیست که در کو کوی تو راهش ندهن، شب شادت جد غریبش امام جواد، عرض تسلیت ما باشه، عرض عذرخواهی ما باشه از کم کاریامون، صداش بزنیم یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. تعجیل در فرج نورانی امام زمانمون، صلواتی نعت بفرمایید. عرض ادب محضر سروران و مکرم، عرض تسلیت ایام شهادت آقا جواد الائمه، انشالله که امام شهدا رفتگان دبل حقوق همه از این مجالس بهرمند باشن، پدر و مادر و حقداران. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. عجل فرجم. ایام ایام پایانی ماه ذی القعده و در آستانه ماه ذی الحجه، هم از این جهت که ما ایام زیارتی امام رضا رو پشت سر گذاشتیم و در شب شهادت امام جواد هستیم، هم از این جهت که ماه ذی الحجه رو در پیش رو داریم. وقتی نگاه میکنیم به دوره امامت امام رضا و چالش های زمان آقا جواد الائمه و مناسبت های ماه ذی الحجه، به یک نقطه مشترکی میرسیم و اون امتحان از موضوع امامت. شاید تا قبل از این فرمایش امام رضا به این صراحت موضوع ولایت این چنین شسته رفته و بی پرده بیان نشده بود از طرف امامان ما، که کلمت لا اله الا الله حصنی، دژ مستحکم دین توحید کلمه لا اله الا الله است. بعد آخرش امام رضا به صراحت بفرماد که و انا من شروطها، من شرط لا اله الا الله هم، شما بدون من به لا اله الا الله نمیرسید، شرطش امامه. قبلش به چه دلیل ملاحظاتی بوده ما باید ببینیم حالا، ولی امام رضا قدری داره بی پرده گفتگو میکنه. باز در زیارت امام رضا علیه السلام هم ما یه مقداری میبینیم که حضرت بابت موضوع امامت یه سری مطالب رو بی پرده بیان میکنن. امام جواد در زیارت امام رضا یه مقداری بیشتر با حساسیت بیشتری به موضوع میپردازه. در زیارت امام رضا میخوانیم که اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك، خدایا لعنت کن کسانی که نعمتت رو تبدیل کردن. کدام نعمت؟ خوراک، پوشاک، پدر مادر، تنفس، رفیق، سلامتی، امنیت، کدام نعمت؟ نعمتی که تبدیل به کفر شد و این قرائن برای اون نعمت وجود داره. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك، اونایی که نعمت رو تبدیل به کفر کردن، پیغمبر رو هم متهم کردن، و سخروا به امامک، امام رو دست انداختن، و جحدوا به آیاتک، با آیاتت هم در افتادن، و حمل الناس على اکتاف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کاری کردن که وقتی این نعمت به جاش کفر نشست، این بار آل پیغمبر بودن که جور مردم رو میکشیدن و مردم رو بر گرده خودشون سوار میکردن، نه اینکه مردم جور آل پیغمبر رو بکشن و در خدمت اونا باشن. در دور امام جواد هم چالش سنگینی بود. ما از دوره آقا موسی بن جعفر امتحان رو داشتیم، ولی امتحانات مثلا این بود که وقتی آقا موسی بن جعفر به سیاه چال و به زندان افتادن، بعضی انقدری تقوا و خیشتنداری و دستپاکی نداشتن که مثلا نسبت به وجوهات یه مراقبتی داشته باشن، و بعضی از دوستان موسی بن جعفر و بعضی از وکلای حضرت اینجوری خودشون از امام جدا کردن که دست رازی به وجوهات کردن. زیاد ابن مروان، علی ابن حمزه بطائنی که تا اون روز آدم های مطمئنی بودن، خب همین که بعضی از نزدیکان امام اینجوری ظاهر شدن، فلانی بالا کشید، فلانی این کارو کرد، دید آقا زندان دسترسی نداره، اطلاع نداره، مثلا به ظاهر چرا اینجوری کرد، از آقا موسی بن جعفر بریدن. بعضی فرقه های تشکیل دادن. دوره امام رضا علیه السلام که شد، امام رضا تا 40 و چند سالگی صاحب فرزند ذکوری نشده. پس اگر ایشون امام هشتمه، امام نهم کیه حالا که فرزند ذکوری نداره؟ بعد که جواد الائمه به دنیا اومد، گفتن نه، حالا باید ثابت کرد. باز دو دستگی ها، امتحانات بر سر موضوع امامت. و زمان آقا جواد الائمه، خود سن کم حضرت جواد یه قدر اینا رو، آدمایی که آنچنانی به عقایدشون نپرداخته بودن، یه مقدار اینا رو مزبزب کرد و اینا متزلزل شدن و کم آوردن. هرچه به دوره ظهور نزدیک بشیم، امتحانا داره سختتر میشه. در مورد سختترین موضوع امامت، خب اگر امام رضا در اون دوره انقدر صریح گفته، و اگر امام جوادی که از چالش‌های زمانش مسئله امامت بوده، و من و شما هم الان در آستانه ماه ذی‌الحجه هستیم، و اتفاقا این ماه ماهیه که ماه معرفی امیرالمؤمنین و ماه امامته، ما آنچنانی که باید به این ماه نپرداختیم، باید اعتراف کنیم. خیلی خوبه که دوستان ما انقدر نگران محرم هستن. همه ما نگرانیم، باید هم نگران باشیم. اصلا خدا اراده کرده که محبت سیدالشهدا و حرارت عزاش اصلا سرد نشه. اصلا خود ائمه گریه کنه او بودند. اصلا خودشون تایید کردند که اگر محبتتون به سیدالشهدا نسبت ما به گونه دیگری است، ما خودمون هم اینجوری هستیم. بی بهانه و با بهانه کسی میومد، شاعر یا روزخون بود، ارث لنا مرثیه بخون برای ما، و بها می دادن به روزه سیدالشهدا با مناسبت و بی مناسبت. اما این که ما چقدر می تونیم از استعداد ماه ذی‌الحجه برای معرفی امام، برای شناخت امام استفاده کنیم، اون یه سخن دیگری است که ما قدری درش کم گذاشتیم. حدوداً 14-15 تا مناسبت معرفی امیرالمؤمنین ما در ماه ذی‌الحجه داریم، که حتی اگر بخوایم بگیم دهه شادی هم نمیشه، میشه 15 دهه شادی. بعضی از مناسبت ها مثل ولادت امام هادی رو اگر اضافه کنیم، خب دیگه 16 دهه میشه. تازه ماه خیلی پر ثوابیه، ماه خیلی پر استعدادیه برای پرداختن به موضوع امامت، اما بهش نپرداختیم. تا 25 ذی‌الحجه ما معرفی امیرالمؤمنین رو در آیات، روایات و بعد از قدیر داریم. ما در بهترین حالت به قدیر میپردازیم، حال این که خیلی بیشتر از این میشه به این موضوع پرداخت. حالا عرض میکنم خود آقا جواد الائمه چجور در زمان خودشون دفاع کردن از موضوع امامت، به اونجا میرسیم. اما یه قدری من یه حساسیتی به این ماه ذی‌الحجه ایجاد کنم، اینجا کار خودمون کردم. ماه ذی‌الحجه ای که در این ماه خود قدیرش هم اگر بخوایم بپردازیم 6-7 روز میکشه. تو این ماه ذی‌الحجه، یا الله، تو این ماه ذی‌الحجه پیغمبر اکرم 3 روز مردم رو نگه داره تا از اقصانقاط برسن به اون چهارراهی که تو اون بیابون بود و یک نقطه مرکزی بود بین 4 نقطه‌ای که حجاج از اونجا تقسیم میشدن. بعد خود بیعت گرفتنه باز زمان برده، یعنی خود قدیر هم بخوایم درست بپردازیم 5-6 روز باید زمان بذاریم. علاوه بر قدیر، ما در ماه ذی‌الحجه روز نزول آیه خاتم بخشی امیرالمؤمنین رو داریم، آیه اطعام رو داریم، آیه مباهله رو داریم، آیه اول الامر رو داریم و خیلی دیگه از آیاتی که در شأن امیرالمؤمنینه. روزهای نزول روایاتی در شأن امیرالمؤمنینی که حتی اهل سنت هم پذیرفتن و اقرار کردن، در اسناد مختلفی از کتابهاشون آمده، مثل مثلا روایت طائر مشوی یا طیر مشوی یا روایت سد ابواب، بخوام همه رو بگم زمان میبره. گذرا بگم و برسم به دفاع امام جواد از موضوع ولایت. در این ماه ذوالحج ما خیلی بهتر از اینا میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. اصلا کسی که آنچنان از معرفی امیرالمؤمنین خوشحال نیست و بهش نمیپردازه، میتونه خیلی از کشته شدن سید الشهدا ناراحت بشه و از همه استعداد کشته شدن سید الشهدا استفاده کرده. ما گریه میکنیم، سینه میزنیم، البته با افتخار، اما این تهشه؟ نه، تهش نیست. بزرگان به تجربه میگن ما هر وقت برای قدیر و ذوالحجه و امیرالمؤمنین خوب تلاش کردیم، محرمون یا محرم دیگه ای شد. اصلا تو خود کربلا با جسارت به امیرالمؤمنین دل سید الشهدا رو سوزوندن. شما هر جوری حساب کنید با امیرالمؤمنین خوب میتونید وارد محرم بشید. حال این که با امیرالمؤمنین و جسارت به او دل سید الشهدا رو سوزوندن و ماه قبل از ماه محرم ماه معرفی امیرالمؤمنینه. در زیارت عاشورا هم میخونیم یا ثار الله و ابن ثاره، بابات هم خون خدا بود، امیرالمؤمنین هم خون خدا بود. ما به خون خدای پسر خیلی خوب میپردازیم، عالیه، به خون خدای پدر هم بپردازیم در این ماه. و از همه این مناسبت ها واقعا میشه برای هر کدومشون یه محفل گرفت ها، برای هر کدومشون واقعا میشه یه محفل گرفت، بشینیم دوره هم حرف بزنیم، گفتگو کنیم. امام صادق خیلی مظلومانه به یکی از دوستانشون فرمودند که حالا ما گاهی متن حدیث رو میخونیم، لحنشو که دیگه نمیتونیم پیدا کنیم، ولی چه بسا لحنش اینجوری بوده، اتجلسون و تحدثون، میگم میشینید در مورد ما هم حرف بزنید. الان من و تو به هم میرسیم در مورد چی حرف میزنیم؟ فلان چیز قیمتش اومد پایین، فلان چیز قیمتش رفت بالا، آب و هوا و خیلی چیزای دیگه، اشکالم نداره ها. امام صادق فرمود اصلا در مورد ما هم حرف میزنید؟ گفت آقا بله، گاهی در مورد شما حرف میزنیم. فرمود که والله لا احب رائحتكم، وقتی در مورد ما حرف میزنید من بوی شما رو دوست دارم. امام صادق، اول یه ذره مقدمه‌شو بگم، امام صادق علیه السلام فرمود ملائکه ینظرون و یطلعون، نگاه میکنن و مطلع میشن، الی الواحد و الاثنین و الثلاثه، یکیتون تنهایی برای خودش یه گوشه‌ای سرچ کرده یه حدیث بالا اومده داره میخونه، یا دو نفر، دیگه کمتر از این مجلس که نداریم که، یا سه نفر، حتی اگر یکی دو سه نفر هم باشید این کار رو انجام بدید. یذکرون فضل آل محمد، به فضیلت ما خانواده بپردازید، ملائکه مطلع میشن و نگاهتون میکنن. یه دسته دیگه از ملائکه به این دسته از ملائکه میگن که اینا رو چجوری میبینید؟ فی قلتهم و کثرت عدوهم، کمن، دشمناشون زیادن، به زبون ساده دلشون خوشه، تنهایی نشسته فضیلت مولا میخونه، دو سه نفری نشستن مرور میکنن، خونش کوچیکه، محدودیت داره، سیستم صوت نتونسته بیاره، آپارتمانیه، اما نشسته دو ستایی با زن و بچه یا دو ستا رفیقش با یه چای یه مجلس ذکر فضائل اهل بیت رو انداخته. چگونه میبینید اینها رو؟ اون ملائکه دسته دوم میگن که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، خدا خیلی دوستشون داشته، اینا نشستن دارن در مورد این خانواده گفتگو میکنن. توی فرمایش دیگه امام صادق علیه السلام فرمود که لم یزل الملائکه یستغفر الله، ملائکه دائما برای او استغفار میکنند. ما بقی لتلک الفضیلت رسمون، تا وقتی که فضیلتی رو از امیرالمؤمنین نوشتی و از اون رسم و از اون خط چیزی مانده، ملائکه برای تو استغفار میکنند. و چشمی، ادامه روایت، چشمی که اون فضیلت رو ببینه گناهش پاک میشه، گوشی که اون فضیلت رو بشنوه گناهش پاک میشه، و زبانی که اون فضیلت رو بگه گناهش پاک میشه. اصلا نه تخت فرش و قاوه عکس و اینها، نه خودت محل کارت یا خونت، با یه خودکار یا با یه ماژیک ساده یه فضیلت مولا نوشتی عاشقانه. من گاهی وقتا با دوستای، حالا دوستایی که میخونن و مدحی میکنن و اینا، گاهی وقتا گفتگو میشه، یا خود نوشتن یه لطفی داره. خود نوشتن تو وقتی مینویسی حضرت زهرا با عشق، الان همه خطا رو شما میتونی با کامپیوتر پرینت بگیری، نست علی و اینا، اما خطات دست از خطاتیش بر نمیداره. یه عشق دیگه ای داره تو با دستت بنویسی سید و شهدا. حالا قدیمی ها که میگفتن حفظ کنید، مدرنیته خوبه، اما بعضی سنت ها هم یه عشقی داره. اصلا خودت فضیلت مولا رو بنویس. امام صادق فرمود خودت فضیلت مولا رو بنویس، یه گوشه بذاری تا هستش، تا هستش ملائکه برات استغفار میکنن. آقا چقدر میشه ثواب جمع کرد، اونم تو ذوالحجه که داره میاد. تو این ماه ذوالحجه است که علاوه بر قدیرش، که خود قدیرش هم ما اونطوری که باید شاید بهش نپرداختیم، آقا قدیر یکی از، اگر نگیم پر ثواب ترین روزهای یک مسلمانه، یکی از پر ثواب ترین روزهای سال ماست. در ببینید در اقبال الاعمال سید ابن طاووس، ما بعضی جاها میگیم یا ناجا کجا بودین، اسم کتاب میگیم، شاید واقعا کسی بخواد مراجعه کنه و تعجب برانگیز باشه براش. در اقبال الاعمال سید ابن طاووس داره که نسبت به مفاتیح از این جهت که قدیمی تره اعتبارش هم بیشتره، مفاتیح رو سر ما جا داره، ولی سند بعضی از خود نقل های مفاتیح از اقباله. اقبال الاعمال سید ابن طاووس، سید ابن طاووسی که آقای بهجت میفرمود در تعبدیات اول بود، حساس بود در مکاتباتش، اونجا داره. شما در روز عید قدیر لبخند بزنی، یک مروارید از، یک قصر از مروارید در بهشت برای تو بنا میکنن. لبخند، آقا لبخند چیه دیگه؟ فرمود در عید قدیر لباس آراسته بپوشی. ما دوست داریم شهید شیم، ما اسم حاج قاسم میاد حسرتمون بیشتر میشه، ما بعضی از رفیقای جوانمون شهید مدافع حرم شدن، ما زیر تابوتشون میریم، ما شعرش رو ادا میخونیم، خیلی هم عالی. روز عید قدیر لباس آراسته پوشید، اگر تا قدیر سال بعد از دنیا بری به ثواب شهید میدن. یه جوری به خودت برسی روز عید قدیر، بگن چه خبره، به خود رسیدی، بگی آقا عید مولا امیرالمومنینه. در روز عید قدیر افطار یک نفر، پیغمبر اکرم توی جمعی 10 مرتبه فرمودن فعامون، گفتن آقا میشه واحدشو بگی، هر فعام چقدر؟ فرمود هر فعام 10,000 تا. هر کس یک نفر رو در قدیر افطار بده، افطار 100,000 نفره. اطعام یعنی طرف روزدار نباشه، پولدار فقیر فرق نمیکنه، قضا بدی به یک کسی در عید قدیر. در عید قدیر به کسی قضا بدی، قضا دادن به یک نفر، اطعام یک نفر برابری میکنه با اطعام 124,000 پیغمبر. آدم یه سفره میندازه کلی استرس میگیره دیگه، کم نشه، زیاد نشه، شور نشه، چرب نشه، اینجوری نشه. 124,000 پیغمبر در قدیر، خدا دو برابر آن شب عید قدیر. مثلا یه مناجات 4-5 نفره اگر ما مثلا بگیریم، رفیقامون نمیگن آه چه وقت مناجاته، بریم فلانجا مثلا مولودی هم میریم، کف هم میزنیم، تعظیم شاعره. من میگم نپرداختیم. فرمود خدا در روز عید قدیر دو برابر کل رمضان میبخشه. شما رمضان رو به قرآن میشناسید، به قفران هم میشناسید. امام رضا فرمود خدا شب عید فطر، هر چی تا الان تو رمضان، از اولش بگم خدا رحمت کنه، مجتبی تهرانی وقتی تو اون گفتگوها و مناجاتاشون میگفتن، گفت خدایا شبی 70,000 یعنی 70 میلیون تقریبا به اندازه، تقریبا به اندازه جمعیت کشور ما میبخشی، شب قدر چند برابر میبخشی. امام رضا فرمود شب عید فطر دو برابر کل رمضان میبخشه. بعد دوباره تو حدیث قدیر فرمود دو برابر کل رمضان، یعنی با شب عید فطرش بخوای حساب کنی 4 برابر کل رمضان میشه، خدا میبخشه. ما خودمون گفت که گرگدا کاهل بود، خودمون داریم از دست میدیم. تازه این قدیرشه، تازه این قدیرشه. میای تو حاشیه قدیرش اتفاقاتو میبینی، چقدر میشد از مولا گفتگو کرد، چقدر میشد از مولا گفتگو کرد. خود آیات مباهله که مفصل شرحش، خاتم بخشی مفصل شرحش، این که خدا در آیه خاتم بخشی یه ولی رو معرفی کرده، فقط کد بدم برای اهل تحقیق و پیگیری، خدا یه ولی معرفی کرده، انما ولی و کم، به درستی که تنها ولی شماها، انما نگفت اولیا و کم، فرمود ولی و کم، به درستی که ولی شما خدا و رسول اون آقایی هم که انگشتر بخشید. بعد با معرفی خود خدا و رسول و آقایی که انگشتر بخشید، بقیه امامان هم میان در داخل دایره ولایت، ولایتشون یه ولایت، اصلا غیر از اون ولایت ولایت دیگری باشه میشه جزء تواقید. چه قرائنی، خود دعوایی که بعضی از مفسرین اهل سنت اینجا داشتن خوندنش شیرینه. روایاتی که نازل شده، روایت سد ابواب در دعای ندبه میخونید، و سد الابواب الا بابه، ای باب بیت علی. پیغمبر وقتی جبرئیل برش نازل شد، خدا گفته همه درایی که به مسجد النبی وا میشن همه پلم، فقط در خانه امیرالمومنین باز بمونه، مردم بدونن از این راه و از این در فقط میشه به خدا رسید. الالله تدعون و علیه تدلون، شما به سمت خدا میبرید، بقیه به طرف خودشون مردم رو دعوت میکنن. من اراد الله بدعه بکن، کسی بخواد خدای بشه با شما شروع میکنه. بعد جالب، ریختن دور پیغمبر اکرم، ما در فلان جنگ در فلان موقعیت با شما بودیم، میشه ما هم در خانمون باز بمونه به مسجد؟ فرمودن نه. دارن اهل سنت که اولی و دومی اومدن پیش پیغمبر، گفتن میشه یک خوخه یا کوکه، که در لغت خوخه یا کوکه رو به ورودی لونه پرنده میگن. بخوام امروزیشو بگم، بگم از این چشمیایی که روی در مثلا ضد سرقت و در آپارتمان ها میذارن، ببین چقدر میخواسته بلکه یه ذره شبیه علی بشه، نه از جهت حرف گوش کنی، نه از جهت سابقه ایمان، نه از جهت مجاهدت، نه، فقط از جهت اینکه حالا یه پاداشی به علی داده شده، در خانش مسجد وامونده. گفت یا رسول الله میشه یه روزنه از در خانم، حالا میگی پلوم کن باشه، یه روزنه از در خانم به مسجد بابمونه؟ بعد دومی به پیغمبر اکرم گفت که یه دلیل اضافه ترم درست کرد، گفت که لان انظر الی مصلاک، خیلی دوست دارم از اون روزنه نماز خوندن تو ببینم. پیغمبر فرمود نه، خوخه یا کوکه هم نباشه. اصلا شما بیاید چند تا سندی رو که اهل سنت این روایت رو نقل کردن میخونید، جیگرت حال میاد. وصف مولا امیرالمومنینه، بچه هامون بی اطلاع باشن، ما بی اطلاع باشیم، اونجوری که باید به ذلحجه نپردازیم، ذلحجه رو فقط قدیر ببینیم، قدیرم 11 صبح بلنشم مثلا ماشینمو تمیز کنم، بابا خوبه ماشین تمیز کردم به خدا، اما این روز تعطیل معمولی نیست. خود پیغمبر 3 روز به استقبالش رفته، 3 روزم بدرقش کرده، تو گرما موندن، ما هم که یه جوریمون شد، ما میگفتیم روز دوستی نیست، روز ولایت و سرپرستی است، پس چرا من اینجوریم؟ کو روز ولایت و سرپرستی؟ چرا هیچ تغییری نمیبینم؟ یه آماری من سال 98 برای خودم گرفتم، پرپیامکترین روز ایرانی ها 1 فروردینه، خیلی هم خوبه، به خواهر برادرامون پیام میدیم، به فامیل پیام میدیم، تبریک میگیم، ادب ماست، عالیه، به خدا مخالف نیستیم با این حرفا. اصلا یک کسی مثلا این 20 اسفند به شما پیام میده، یادت باشه من اولین کسی بودم که عید 1402 رو به تو تبریک گفتم، ایول بابا. قدیر 11 صبح بلند شی، تازه خوب خرید چی مثلا کمه، بابا عیده، عید الله الاکبره، باید بهش پرداخت، نباید درش کم گذاشت، مهمترین امتحانی که خدا از بندگانش میگرفته. حدیث طیر مشوی که دارن اهل سنت، پیغمبر اکرم یه غذای دورچین شده، یه پرنده کباب شده دورچین شده خیلی بهش رسیده بودن، آوردن خدمت آقا رسول الله، دست نزد، فرمود احب الخلق الالله، باید بیاد، محبوب ترین نزد خدا. بعد کسایی که تو اون خونه بودن، یکی از کسانی که اطراف پیغمبر اکرم بود، انس ابن مالک، و عرض می شود دو زنی که در خانه پیغمبر بودن، اون مرد میگه که من بزرگ طایفه‌مون رو خبر کردم، بیا تو با پیغمبر دست به قضاش و حدیث رو بزنیم به نام تو، منم که تو خونه پیغمبرم از این رانت استفاده کنیم، من در برا دعا میکنم، بیا بشین پای این سفره. پیغمبرم میفته تو رو درواسی با تو شروع میکنه غذا رو خوردن و دیگه به زبون امروزی عکس‌ها رو میگیریم، تو اون صحنه با پیغمبر یه عکس داری دیگه، میره تو رسانه‌های اون روز. در خانه به صدا در آمد، پیغمبر اکرم به اون مرد گفت راه نده. یکی از اون دو زن میگه من بابامو خبر کردم، اولی اومد پشت در، پیغمبر فهمود راه نده. اون یکی زن میگه من بابامو خبر کردم، دومی اومد پشت در، پیغمبر فهمود راه نده. بعد روایت میگه امیرالمومنین اومد پشت در، خود عایشه میگه من علی رو راه ندادم. پیغمبر سکوت کرد، گفتم داره غذا میخوره بعدم بیاید. اومدم داخل گفتم حالا شما، از دهن افتاد دیگه، شما غذاتون رو بخورید. فرمود نه، احب الخلق الالله باید بیاد. علی مظلومانه دم در نشسته. بار پنجم در به صدا در آمد، یعنی بار دوم امیرالمومنین. اون زن میگه من دوباره راه ندادم، پیغمبرم سکوت کرد. بار ششم در به صدا در آمد، بعد از ساعتی معطل شدن مولا، یعنی بار سوم امیرالمومنین، پیغمبر اکرم فرمود فلانی هر کی است را بده، خونه منه دیگه، هر کی است را بده. شاید تو دلش میگفت کاش این بار علی نباشه، مولا بود. ساعتی گذشته، قضا به زبون امروزی از دهن افتاده، مولا اومد داخل، پیغمبر اکرم فرمود احب الخلق الالله، منتظرت بودم با تو این قضا رو بخورم. اصلا قضا هم میخواست بخوره، یه بهانه جور میکرد با مولا، یه جوری اسم مولا رو بیاره. تو حکمت های نهج البلاغه داره، فلیعمل کل امرئ منکم علی ما یقرب به هیم مودتنا، سعی کنید هر کدومتون هر کاری میخواید بکنید به ما خانواده نزدیک بشید. هر کدومتون هر کاری میخواید بکنید. چرا انقدر صلوات ثواب داره؟ قضاست، پشت کسب، پشت فرمون، خواب، بیداری، نماز. شما هر چقدر تونستی صلوات رو بفرستید، چون حرف و اسم این خانواده است و یه تقرب ایجاد میکنه، نقدن یه صلوات بفرستید. ما وظیفه داریم به این موضوع پردازیم، ما گاهی کم میذاریم. اصلا مبانی شهدای ما، انقلاب ما، رهبر ما، امام ما بر این اساس بوده. فرصت کمه و من میخوام برسم به موضوع امام جواد، فقط اشاره میکنم که سال 53 تو این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، اونجا هست آقای جمله‌ای داره، میفرماید کاش میشد روز عید قدیر به جای این که بگوییم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین، از مستحبات روز عید قدیره، دو نفر که به هم میرسن اینو بگن. کاش میشد به جای، چون وقتی میگی الحمدلله الذی جعلنا یعنی رسیدم، توهم موفقیت خطرناکتر از شکسته. شکست بخوری میگی بلند میشم دوباره شروع میکنم، توهم موفقیت یعنی رسیدم. آقا داره در مورد این توهم موفقیت صحبت میکنه. تعبد به این جمله روز عید قدیر داریم و به این جمله مفاتیح عمل میکنیم، اما افق دید و نگاه یک عالم رو ببینید. کاش میشد به جای این که بگوییم الحمدلله الذی جعلنا، دیگه رسیدم به ولایت علی، من المتمسکین، تمسک به ولایت علی، به ولایت امیرالمؤمنین. کاش میشد به جای این بگیم اللهم اجعلنا، خدای ما رو برسون به ولایت علی. تموم شد. 53 است دیگه، قبل انقلابه. 74 روز عید قدیر، جمع مسئولین دوباره به این جمله پرداخته. افادی رو داشته باشید. ما در زمان پهلوی هم، فرمایش ایشون، ما در زمان پهلوی هم میگفتیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین. فرقش با بعد از انقلاب چیست؟ بعد از انقلاب تمسک ولایت علی باید در شؤونات مدیریتی ما و زندگی های ما پیاده بشود. باور رو فرمایید، من یه جا بدون اینکه قائل این جمله رو گفته باشم و بگم از کیه، بعضی جلسات که مثلا ناشناخته میرم اونجا و بالای منبر میدونم یه مقدار زاویه داره از قول حضرت آقا میگم، نمیگم حضرت آقا اینو گفته، پایین که میام میگه این حرف کدوم عالمه؟ معلومه خیلی هیئتی بوده. گفتم بله خیلی هیئتی بوده، اتفاقا خیلی هم براعتیه. گفت چه جالب، براعتی هم بوده؟ گفتم بله براعتی هم است. اینقدر براعتیه که شاگردش حاج قاسم تو سوریه امتداد نسل خلیفه دوم رو که میخواستن حرم از زینب رو جمع کنن کشته. براعتی جیگردار، خودش و سربازاش جونشون رو گفت دستشون بذارن. براعت زبانی خوبه، بالاتر از براعت زبانی حربه و حرب لمن حب، جنگه. یه برو بجنگ، برو سر بریده ببین تو سوریه. گفتم دوان خیلی هم براعتیه، خیلی هم اهل بیتیه، که میگه علی باید وارد زندگی ها بشه، نقاب عکسی در هیئت یا در منزل من، بعدشم برم بر اساس طرح تواقیت زندگی کنم، وارد مدل مدیریتی ما بشه. ما خیلی کار داریم با قدیر، ما خیلی کار داریم با قدیر. بعد امام جواد علیه السلام خدشه کردن در امامت و علم ایشون. این مجلسی که مأمون تشکیل داد دو سر برد بود برای مأمون. گفتن دخترتو دادی به یه نوجوانی که ناپخته است، نابلده. حالا شیعیان میگن امامه، تو چته خام شدی دخترتو اینجوری دادی به او؟ گفت یه مجلس علم تشکیل میدیم ببینید جواد الائمه چی کار میکنه. مجلس رو تشکیل دادن، جواد الائمه خوب جواب میداد، میگفت دامادمه ها. جواد الائمه خوب جواب نمیداد، میگفت پس من بر حقم که ولی عهدی دو دستی چسبیدم. دیدی که خوب جواب نداد، مجلس علم رو تشکیل داد. بزرگ اهل سنت زمان یحیی بن اکثم اومد، مثلا اومد امام جواد رو به چالش بکشونه. شروع کرد چند تا سوال کرد، مجلس ساعتها طول کشیده، چند تا سوال به اندازه وقتم. از امام جواد علیه السلام پرسید که این حدیث رو شنیدی محمد ابن علی نوجوان که خدا به پیغمبر اکرم گفت؟ اینا از احادیث جعلی زمان معاویه است. خدا به پیغمبر اکرم گفت سل ابوبکر، برو از ابوبکر سوال کن. داشته باشید مسیر رو، خدا به پیغمبر گفت از ابوبکر سوال کن. هل هو راض عنی، خدا به پیغمبر گفت به ابوبکر بگو از من خدا راضیه. امام جواد جواب داد انی لستو به منکر فضل ابی بکر، من حالا چیزی در مورد ابوبکر نمیگم، شرایط یه جوری بود که امام جواد به صراحت نمیتونست بگه، اما دفاع رو ببینید. ولکن یجب علی صاحب هذا الخبر ان یاخذ مثال خبر الذی قاله رسول الله، اگر شما اینو شنیدید که ما نشنیده بودیم، باید این خبر رو شنیده باشی که پیغمبر در حجۃ الوداع فرمود که هر حدیثی شنیدید که با قرآن سازگار نیست نپذیرید. آقای یحیی بن اکثمی که میگی خدا به پیغمبر گفت ببین ابوبکر از من راضیه یا نه، این حدیث تو با این آیه جور در میاد که نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به بنده هامون نزدیکتریم. خدای از رگ گردن به انسان نزدیکتر چه نیازی هست واسطه بفرسته؟ بعد تازشم خدا بعد از کسی راضی باشه یا کسی از خدا راضی باشه؟ چی داری سوال میکنی؟ سوال دومی، اولی رو ضایع شد. قال یحیی بن اکثم وقد روی ان مثل ابی بکر و عمر فی الارض که مثل جبرئیل و میکائیل فی السما، گفت که محمد ابن علی نوجوان شنیدی این حدیث رو که مثل این دوتا، مثل جبرئیل و میکائیل رو زمینه، مثل این دوتا رو زمین، مثل این دوتاست در آسمان، مثل جبرئیل و میکائیل در آسمان، اینا رو زمین انقدر عظمت دارن اولی و دومی. امام جواد علیه السلام فرمود که جبرئیل و میکائیل سابقه کفر نداشتن، ولی این دوتا سابقه کفر داشتن. نمیشه این دوتا مثل جبرئیل و میکائیل در آسمان باشن. یحیی بن اکثم پرسید که وقد روی ایضا انهما سیدا کهول اهل الجنه، شنیدی اولی و دومی آقایان پیرمردای بهشتن؟ امام جواد فرمود که اصلا پیرمردی وارد بهشت نمیشه، چون خدا همه رو به سن جوانی و لذت برمیگردونه. دنیا رنج کشیده، تقوا پیشه کرده، لذت‌ها رو نبرده، بهشت بره عشق و حالشو بکنه. اصلا بهشت پیرمرد نداریم که اینا آقایانش باشن. و شما جریان شناسی میکنه جواد الامه، شما این حدیث رو سیدا کهول الاهل جنه رو برای این درست کردید که در مقابل اون حدیث قرار بدید که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. کمم که نمی آورد. گفت که شنیدید که ان عمر و ابابکر سراج و اهل جنه، اینا چراغای بهشتن، اینا نور بهشتن، اینا لوسترای بهشتن. جواد الامه فرمود که با وجود انبیا و ملائکه و اولیا نوبت به نور بودن اینا نمیرسه، اینا نورای بهشت نیستن. به این مباحثه طول کشید. بعد اومد مثلا یه سوال مثلا احکامی بپرسه، گفت که بگو ببینم اگر حاجی شکار کرد حکمش چیه؟ به قول طلبه ها قریب 20 تا فرع امام جواد، که اینا رو وقتی ضریب میگیری بیش از 20 تا میشه جواباش، امام جواد بهش جواب داد. این مثلا میخواست با این سوال خیلی امام جواد رو به چالش بکشونه. گفت که یحیی بن اکثم، امام جواد داره جواب میده، یحیی بن اکثم بگو ببینم این حاجی که میگی مرد یا زنه، شکار نر یا ماده است، زمان شب یا روزه، حاجی در حل یا در حرمه، در احرام یا خارج احرامه، عمدن زده یا سهون زده، شکار تیر یا غیر تیر، نزدیک به 18-20 تا فرق گفت. بعد یحیی بن اکثم گفت شما همه اینا رو بلدی؟ امام جواد یکی یکی جواب داد. عرض میکنم با ضریب بیشتر میشه، یعنی حاجی مرد باشه، شکار تیر، ماده باشه، شب باشه، حاجی در حل باشه، محرم باشه، یه جواب میشه. بعد همون حاجی زن باشه یه جواب دیگه میشه. و و و و ماند در جواب جواد الامه و مجلس به نفع امام جواد تموم شد. از ولایت دفاع میکنه، از احکام دین دفاع میکنه. و اینم عرض کنم امام جواد در دوره امامتشون به شدت از اطرافیان مورد بیمهری قرار گرفتن. ببینید فامیل اذیت کرد، نه فقط همسرش، عباس ابن موسی و ابراهیم ابن موسی پسرای آقا موسی ابن جعفر بودن، یعنی عمواش بودن، قبولش نکردن، به امامت نپذیرفتن. سنت کمه، این حرفا چیه؟ بعد امام جواد 20,000 درهم بدهی یکیشون رو پرداخت کرد یه ذره فضا تلطیف بشه، گفت وظیفت این پول، پول پدرمونه به تو رسیده، عموی طرف باش در بیفته تو امامت نپذیرش، داشته باشید همسر تو خونه آدم مأمون باشه، عمود با در بیفته. فرقه هایی که تشکیل شده، دشمنی هایی که میشه، همون امتداد زیاد ابن مروان ها و علی ابن حمزه و تائینی ها اون پول بالا کشیدن زمان موسی ابن جعفر، یک کار رسانه‌ای خود مأمون علیهش انجام داد، کنیزکانی رو شب ازدواج امام جواد در جلسه قرار داد که اصلا با احکام دین، با پوشش دینی، با نظر امام جواد جور نبود، صرفا به خاطر اینکه حرف بین مردم بیفته که بله مجلس امام جواد اینجوری بود. و این آقا خیلی غریب بود، خیلی غریب بود. امام جواد رو این امام شهید جوانی که تولدش انقدر غریبانه بود به امام رضا جسارت کردن، گفتن فرزندت نیست. بعد که شهید شد امام رضا غریب مانده و امام زمان یه ده دوستان نمیپذیرن، همسر اینجوری دهنکجی میکنه و امام جواد باز یه عده پای امامت اون میمونن و کم نمیارن، این همش برای من و تو حرفه. ما امروز از این امتحانای سخت نداریم. همین موضوع قدیر، همین موضوع پرداختن به امام زمانمون، همین موضوع، همین بساطی که پهن شده، من و تو میتونیم راحت به امامت بپردازیم.
من با یه شیعه پاکستانی حرف میزدم، میگفت برید خداتونو شکر کنید ما دهه محرم قبل از دهه وصیت‌نامه می‌نویسیم، چون بسیار عادیه که بیان تو جلسات همه رو به رگبار ببندن. میگفت یه ماشین سنگین دم در بعضی از جلسات می‌ذاریم، چون بسیار عادیه که ماشین همینجوری بیاد داخل، انتحاری اون ماشین منفجر بشه تو جلسه، ماشین سنگین می‌ذاریم که حداقل دم در این مثلا متوقف بشه. میگفت ما بچهای مدافع حرم اون رو نمیتونیم اعلام کنیم، خانواده‌هاشون نمیتونن اعلام کنن، چون وهابیا دارن با ما زندگی میکنن، بفهمن وهابیا بچه ما رفته عراق و سوریه خونه رو سر اهلش خراب میکنن. میگفت شهید مدافع حرم داشتیم، بدنش رو مرز رها کردن، خانواده‌اش نتونسته بره چون صداش در اومده مدافع حرم بوده، وهابیا پدرش رو در میوردن. گفت شهید مدافع حرم تو مرز مونده، آفتاب خورده، خاک خورده، یه مرزدار یا یه چوپونی دلش بسوزه دفنش کنه یا نه؟ من و تو این بساط آماده رو برای تبلیغ ولایت امیرالمومنین، برای تبلیغ احکام، برای تبلیغ حجاب، برای تبلیغ نماز، برای تبلیغ قدیر داریم. داره در روایت به خودم تذکر میدم، تلنگری برای خودم باشه، فرمود که بدترین علماء دین کسانی هستن که الذین یکتمون فضل علی ابن ابی طالب، آنچنانی که باید از فضیلت مولا، از تفکر مولا که امتدادش باید تو زندگی ها وارد بشه، چیزی که از 81 رهبری داره میگه تمدن اسلامی، یعنی مدل مدیریتی اهل بیتی وارد زندگی ها بشه، ریز موضوع بشه، اونجوری بهش نگاه بشه، این مظلوم واقع بشه، خاک بخوره و ما نسبت به اون بی تفاوت باشیم. و این امام جواد که امام رضا خیلی امام جواد دوست داشت و میفرمود که پربرکت ترین مولود اسلامه، اصلا به دنیا آمد خیلی از نقشه ها رو نقشه براب کرد، خیلی از نقشه ها رو نقشه براب کرد. انقدر با تعصب به موضوع ولایت و فدا شدن حضرت زهرا میپردازه، در روایت دارد یه بار امام رضا دید جوادش رو زمین رو خاک نشسته، داره مشت بسته شده رو به زمین میکوبه و به یه چیزی فکر میکنه، صدا میزنه لأخرجنهما، به خدا اینا رو بیرون میکشم، ولأحرقنهما، به خدا میسوزوننشون. امام رضا فرمود که ما طال فکرک، به چی فکر میکنی اینجوری به هم ریختی این جمله ها رو میگی؟ امام جواد فرمود فیما صنع به امی فاطمه، دارم فکر میکنم به این که با مادرم فاطمه چه کردن، با مادرم فاطمه چی کردن. بعد صدا میزد لأخرجنهما ولأحرقنهما، بتونم اینا رو از خاک بیرون میکشم، میسوزوننشون، با مادرم فاطمه زهرا چی کردن. یاد مصاب حضرت زهرا، یاد ولایت، دفاع از ولایت، هر و پا قرص و درجه یک، بدون ذره ای عقب نشینی از اون فضای خفقانی که امام جواد مجبور بگه که انی لستو به من کر فضل فلانی، حالا من کار ندارم فلانی چجوری بود، ولی اینجوری هم که شما میگید نیست، من و شما باید از این فضایل گفتگو کنی. گوشه یه حجره افتاده بود. خب امام رضا که دم آخر، خود امام جواد اومد بالا سرش، جوون امام رضا صاحب شب رفقا با امام رضا معامله کنید. امام رضا خیلی جوادشو دوست داشت، قریبانه هم جون داد، امام جواد قریبانه هم جون داد، روزه ها رو براتون میخونن از من، مقدمه و اشاره. آقا صدای نالش به جایی نرسه، صدای آب خواستنش به جایی نرسه، به خودش بپیچه. اصلا گاهی وقتا درد آدم دوچندان میشه وقتی یه عده بابت ناراحتی تو شادی میکنن، بابت ناراحتی تو شادی میکنن، آدم دردش دوچندان میشه و سختش میشه. گریزای روزه امام جواد خیلی زیاده ها، هم تشنه بوده، هم قریب گوشه حجره بوده، هم کسی اونجوری بالا سرش نیومده. جدش سید و شهدا همین شد دیگه، قریبانه دم آخر. در زیارت ناحیه مقدسه میخونیم السلام علی المحامی بلا معین. گفتم بعضیا چقدر خوب پای امام ایستادن، پای امام جواد. سید الشهدا به داد خیلی ها رسید، برکت قدیر و محرم اون بشه، سید الشهدا به داد خیلی ها رسید. بعضیا پیش خودشون میگفتن شاید امام حسین نه دیگه، برای از ما بهترونه، بالا سر ما نمیاد، اون غلام سیاه چرده ای که رو زمین افتاد پیش خودش گفت که اصالتا مال اتیوپی امروز بوده، مال افریقای امروز بوده، نه بالا سر ما نمیاد. بعد یه وقت دید که صورتش گرم شد، چشوا کردید ابی عبدالله صورت به صورتش گذاشته، با معرفت بود، هی همون حالت بی جانش میگفت من مثلی. حالا این آقا دم آخر السلام علی المحامی بلا معین، کسی نیاد بالا سرش خیلی سخته. حضرت عباس روزه همین تیکشو برای خودش خونده، گفت که عباس هم چرا گریه میکنی؟ گفت که حسین جان مثل که الان جئتنی و اخذت رأسی عن التراب، تو اومدی سرمو از رو خاک برداشتی. فبعد ساعتن من یرفع و رأسو که عن التراب، یه ساعت دیگه کی میخواد بیاد سرتو از رو خاک برداشت؟ اینها به جای این که برایت دعا کنند کف میزنند تا نفست را فدا کنند. زیر زبون همین جوری بگو جوون امام رضا، جوون امام رضا، جوون امام رضا. بعضیاتون شاید مشهد بودین، امشب امام رضا خریدار عشقتونه. اینها به جای این که برایت دعا کنند قدرتون نمیدونن امام جواد، کف میزنن تا نفست را فدا کنند. یا جای این که آب برایت بیاورند، ببخشید همراه با ناله تو چه رقصی به پا کنه. یا جای این که آب برایت بیاورند، همراه ناله تو چه رقصی به پا کنند. هرچند تشنه ای ولی آبت نمیدند. آقای من گفتم خیلی روزش به کربلا میخوره. هرچند تشنه ایم ولی آبت نمیدن تا زودتر تو راز سر خیش وا کنم. آخ امام جواد با یه جمله دلت هر جا رفت همو اسم و صدا بزن، ببین چه جوری دلمون با هم یکی میشه. زنده باشیم محرم براش ناله بزنیم. اینقدر پیش چشم همه دست و پا نزد. همشون یه جوری یاد کربلا کردن از دنیا رفتن. اینقدر پیش چشم همه دست و پا نزن، اینا قرار نیست به تو اعتنا کنند. حرف حضرت زهرا شد، این اماممونم جوون مثل بی بی از دنیا رفت، بذارید اینجوری اسم حضرت زهرارم بیارم. آره مثل امام حسن همسرش بهش وفا نکرد. یا الله یا الله، شاید هر کس دلش با یه روزه، یکی با حضرت زهرا، یکی با جواد الامه، یکی با امام حسن دلش بشکنه. اینجوری بخونم، گفت یه دلا نجیب مادرم رو غریب گیر آوردن، یه دبی حیا ما رو تو کوچه ها
گیر آوردن، رو خاک کوچه زمین گیر شد، حسن پیر شد، علی پیر شد، از دست مردم چه دلگیر شد، حسن پیر شد، علی پیر شد، ناله داری ریان ابن شبیب، جد ما رو غریب گیر آوردن، ریان ابن شبیب آب و واسه حبیب دیر آوردن. یه جمله بگم، محرم نالشو بزن منو ببخشید، جواد الامه رو رها کردن، اعتنایی به نالش نکردن، گفتن بذاریدم اینجوری جون بده، ابی عبدالله هم همین شد، رهاش کردن، یه جودو به نفسه، آقا ببخشید دیگه، معذرت میخوام، شب شهادت امام جواد، یه جودو به نفسه، یعنی آقا داشت جون میکند. شیخ صدوق نوشته یکی اومد بالا گودا از لشکر عمر صد بود، از لشکر عمر صد بود، اومد بالا گودا دلش سوخ، صدا زد اریح الرجل راحتش کنید، ناله بزن حسین.